أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در سه قسمی بود که مرحوم سید در رابطه با ملک جدیدی که در اثناء سال زکوی در انعام از همون نوع برای مکلف حاصل می شود، این را به سه قسم تقسیم کرد. چون قسم اول و دوم گذشت، قسم سوم آنجاییست که این مال جدید، ملک جدید با اون ملک قدیم که نصاب قدیم را داشت، اون ملک مجموعاً نصاب لاحقی را، نصاب دیگری را که بعد از اون نصاب است، بالاتر از اون نصاب است، تشکیل دهد. مثلا 30 تا گاو داشته است، 10 تا یا 11 تا گاو دیگر در اثناء سالش مالک شود، اونجا مجموع این 10 تا یا 11 تا با اون 30 تا قبلی می شود 40 تا، 41 نصاب دوم زکات گاو است. 80 تا مثلا گوسفند داشته است، 40 تا گوسفند داشته است، 81، 82 تا دیگر را هم در اثناء سال مالک شود، می شود 121، 122 تا این نصاب دوم است در باب گوسفند. مکمل نصاب مکمل باشد با نصاب مال قدیم، نصاب جدیدی را که این نصاب نصاب بعدی باشد نسبت به اون نصاب قبلی، مقدار زکاتش قهرن بیشتر خواهد بود. این قسم سوم است. این قسم را ایشون به دو شق تقسیم می کنند. می فرماید این ملک جدید تارتن جوری است که فی نفسه، با قطع نظر از اینکه مکمل نصاب بعدی است، نصاب لاحقه است، اگر مکمل نبود فی نفسه هم عرض اون ملک اول دارای نصاب نبود. مثل همین دو مثالی که زدیم، 11 تا یا 10 تا گاو لولا اینکه مکمل نصاب 40 تا که نصاب دوم گاو است نبود، فی نفسه 11 تا نصاب نیست. یا مثلا 42 تا از گوسفند نصاب نیست، منضم به قبلی ها، این فی نفسه نصاب نیست لولا مکمل بودن. یه نوع شرک دیگر این که نه، این مال جدید لولا تکمیل مکمل بودن نصاب بعدی، فی نفسه هم نصاب است و در عرض اون نصاب قبلی اگر مکمل هم نبود هم عرض او نصاب مستقلی بود. مثل جایی که 20 تا 21 گوسفند شتر داشته باشد در اثناء سال، 6 تا و 7 تا شتر دیگر را مالک شود، این 6 تا یا 7 تا مکمل نصاب 20 نصاب 26 تا که نصاب بعدی است، نصاب دوم شتر است، اگر اون همراه هم نداشت مکمل نبود فی نفسه نصاب بود، چون 5 تا شتر بود در این 6 تا یا 7 تا، 5 تا شتر است، 5 تا در عرض اون 20 تا، 5 تا هایی که در اون 20 تا هست عرض کردیم در قسم دوم، نصاب های هم عرض اینها، این هم فی نفسه نصاب بود. ولی در اینجا از نصابیت افتاده است، چون مکمل نصاب بعدی شده است. 5 تا نصاب های هم عرض هستند به شرطی که به نصاب بعدی نرسد مجموع، یعنی 26 تا نشود و الا دیگه 5 تا در 26 تا نصاب نیست. پس اینجا لولا مکملیت نصاب هم عرض بود، حالا چون مکمل شده است دیگه نصاب نیست. این قسم دوم. در هر دو قسم ایشون می‌فرماید در این که حکم این است که سال اول نصاب اول را ملک اول را میدهد و برای این نصاب جدید که تکمیل شده است و حاصل شده است، برای این سال مستقل دیگه نمیگیرد از اون مبدعی که مثلا ماه رجب مالک شده است اون را، بلکه اون لغو میشود همون انتهای سال اول ملک اول و نصاب اول مبدع نصاب مجموع قرار میگیرد برای سالهای بعد. یعنی اگر اول محرم مالک نصاب اول بوده است، اول محرم جدید فریضه اون نصاب را میدهد، بعد از همونجا مبدع نصاب مجموع قرار میگیرد. اون 6 ماه گذشته یا ماه گذشته چند ماه گذشته را که مجموع را اونجا مالک شده است لغو میکند، الغا میکند. یستأنف هولا، از حین انتهای هول اول برای مجموع و نصاب دوم که نصاب جدید است، نصاب مجموع است، یستأنف هولا. این به ذکر میفرماید در هر دو شق. بعد در نهایت آخر ذیل شق دوم فرماید در اون شق دوم احتمال می رود که چون فی نفسه لولا مکملیت نصاب جدید نصاب هم عرض را دارد، کسی قائل شود که او ملحق به قسم اول است، به قسم دوم است از 3 قسم. یعنی اونجا هم برای اون نصاب مستقل که در ضمن ملک جدید ایجاد شده است لولا مکملیت سال جدید را حساب کنیم، یعنی مثل قسم دوم 2 تا مبدأ سال و 2 تا سال داشته باشیم، برای نصاب اول تا محرم، محرم تا محرم، برای این نصابی که ضمن ملک جدید ایجاد شده است از رجب مثلا تا رجب 2 تا سال برای هر کدام حساب شده. این رو به عنوان احتمال هم ذکر کنم. این حاصل فتوای مرحوم سید در قسم سوم است. حالا متن رو بخونیم ببینیم. و اما فی القسم الثالث فیستأنف حولا، قسم ثالث اونجاییست که مکمل باشد نصاب بعدی را، یعنی مجموع ملک جدید با اون ملک سابق نصاب لاحق را ایجاد کند. و اما فی القسم الثالث فیستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاول وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء، لا شبد مقدارش، ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء، وذلك كما إذا كان عنده 30 من البقر فملك في أثناء حولها 11، 11 11 تا. چرا 11 تا فرض کرد؟ اینکه 10 تا کافی است برای نصاب. این یکی رو اضافه کرد که سر حول که بیاید، حول نصاب اول، یکی یه دونه از این بقرها باعث به عنوان زکات مثلا داده شود، باز نصاب محفوظ باشد و الا باز میشه 39 تا نصاب دوم نیست. کما اذا کان عنده 30 من البقر فملک فی اثناء حولها 11، او کان عنده 80 من الغنم فملک فی اثناء حولها 42، تو بشه 122، یکیش میره بیرون برای اون نصاب اول، 121 باقی بماند که نصاب دوم است. او کان عنده 80 من الغنم فملک فی اثناء حولها 42، و یلحق، این شق اوله از قسم سوم، که هر کدام از این ملک های جدید فی نفسه نصاب نیست، هم عرض نیست، 11 تا یا 10 تا گاو نصاب نیست، 40 تا یا 42 تا فی نفسه نصاب نیست. و یلحق به هذا القسم شق دوم علی الاقوى، و یلحق به هذا القسم علی الاقوى ما لو کان الملک الجدید نصابا مستقلا و مکملا للنصاب اللاحق، مالو کان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب لاحق، نصاب مستقل یعنی هم عرض، نه نصاب طولی که نصاب لاحقه. لو کان الملك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب لاحق كما لو کان عنده من الابل 20 فملك في الاثناء 6 اخرى، او کان عنده 5 ثم ملك 21 ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني. این شق دوم محتمل است ملحق به قسم دوم باشد، نه قسم سوم. شق دوم از قسم سوم، یعنی برای هر کدوم از این دوتا دوتا ملک نصف سال مستقل بگیرد. ولی خب اقوا الحاق به همین قسم سوم است، چون جو فرمود باید الحاق به هذا القسم على الاقوا. اینجا هم باز همون یک سال را مبدع حول قرار میدهد، سال اول را، انتهای سال اول، فریضه اون نصاب اول را میدهد، زکات نصاب اول را میدهد و مبدع مجموع، حول مجموع که نصاب دوم است، نصاب لاحقه است، قرار میدهد و اون چند ماهی که گذشته است لغو میشود در اون ملک جدید، او دیگه زکاتش از بین میرود در حقیقت. این قسم سوم. در این قسم اقوال متعدده و احتمالات متعدده و معرکت الاقوال هم همین این قسم سومه در حقیقت. و الا قسم اول که حکمش روشن بود، قسم دوم اگر مخصوصش کنیم به همون جایی که دوتا نصاب ها هم عرضن و مکمل نصاب لاحق نیست، یعنی این مکمل که نیست، نصاب گذشته در اون نصاب لاحق عف نیست، معفو عنه نیست، یعنی اون قسم اون شق دوم از قسم دوم رو ملحق کنیم به قسم سوم، احتمال دادیم مرحوم مصنف همین رو اراده کرده است، از قسم دوم رو مخصوص کرده است فقط به جایی که هم عرض باشد اون نصاب ها، نه طولی. اون هم ملحق به قسم سوم شود که این بعید نیست، از مصنف دیروز هم عرض کردیم. در این قسم از خلاصه با شقوقش اختلاف شدید میان فقها، هم میان عامه و بین فقهای ما و فقهای عامه، و هم در داخل فقهای ما میان در فقه ما اقوال و احتمالات متعددی ذکر شده است که با در نظر گرفتن قول عامه اون رو هم در نظر بگیریم، مجموع در این قسم سوم به دو شقش، مجموع اقوال یا احتمالات شش قول است یا شش احتمال است. اگر همش قول نباشد که شایدم همش هم قول باشد. یک قول، قول عامه است. عامه در اینجا گفتن در این که همون حول اول مبدع برای هر دوست، اثناء سال اول سال این ملک جدید حاصل شود، اثناء هم سال حاصل شود، اثر سال اون ملک اول و نصاب اول که میاد باید زکات همه را بدهد. یه قول قرآن به نفع فقراست، چون هنوز برای این ملک جدید و نصاب جدید که نصاب لاحق است حول نگذشته است، ولی اونا میگن اینجا باز بدن. یه قول، این قول خواهیم گفت خلاف صریح روایات مرور قول است بر هر حسابی که بر در ادله این اقوال و احتمالات اونجا خواهیم بیان کرد. و قبلا هم گفته شد که خلاف اجماع، از نه در کلمات فقهای ما گفته شده است این خلاف اجماع طائفه است. دو احتمال یا قول دوم عکس قول عام است. کسی ادعا کند که قول اول ثابت می شود وقتی در مثلا اول سال ماه محرم ملکی را داشت، نصاب بود از انعام، بعد وسط سال ملک مقدار دیگری را مالک شد و رفت به نصاب بعدی، مثلا اول 40 تا گوسفند داشت و در اثنای سال شد 121. حول اول ساقط است، مبدا حول ثانی است، یعنی ملک جدید است، مبدا این حولی است که برای مجموع حاصل شده است. از اول ماه رجب تا حالا مالک 121 گوسفند شد، این میشه سال زکویش، اون 6 ماه مال اون نصاب اول لغو است. این هم یک قول و یه احتمال. احتمال سوم یا قول سوم، این دو این سومی قول قائل هم دارد در میان فقهای ما، کسی قائل شود در اینجا هم مثل قسم دوم هر دو حول نافذ باشد و زکات داشته باشد، یعنی هم از محرم تا محرم زکات اون نصاب اول را بدهد، باز از ماه رجب مثلا تا رجب بعد زکات 121 گوسفند را بدهد. در حقیقت زکات هر دو را کامل بدهد سر حولش. اینم یک بود که این در حقیقت مانند قول عامه مقداری به نفع فقرا است. هم زکات اولی داده، هم زکات مجموع رو باز دو مرتبه سر حول مجموع باز بده. اون اولی هم که 6 ماه در این بوده مشترک بوده و زکاتش داده شده، باز مجددا ضمن نصاب دوم زکاتش داده شود. اینم یک قول. قول چهارم قول به تقسیط است، به این معنا که ما هم نصاب اول را زکات بدیم، هم مجموع را که نصاب بعدی را تشکیل داده است، نصاب مثلا 121 در گوسفند یا نصاب 40 تا در گاو یا در شتر، نصاب های شتر، این حول دوم را هم حساب کنیم سر حولش، این از ماه رجب تا ماه رجب دوم، یعنی یک حولی که در این نصاب دوم گذشته است حساب کنیم. ولی اون مقداری را که زکات داده شده است نسبت به اون نصاب اول که ضمن این نصاب دوم هم هست، از برای اینکه در یک سال دو بار زکات داده نشود برای اون نصاب به بعد سال اون 6 ماه مشترک است، بیاییم این را حساب کنیم و ازش خارج کنیم. یعنی سال اول رجب بعد که بخواییم زکات 121 گوسفند را بدیم، ببینیم چقدر برای اون 40 تا یا 80 تای اولی سهم اون میشده است در این نصاب دوم، اونو کم کنیم به اندازه 6 ماهش، تقسیط کنیم، حساب کنیم و کم کنیم. این قولی است که مرحوم علامه مطرح کرده است و گفته است و این نیست این کار بشه کرد، این کار رو بشه کرد اون اعمال دقت کنیم اینجوریه. وقت این تقسیط گاهی به لحاظ عدد است، گاهی به لحاظ زمان است یا به لحاظ هر دوست، یعنی در کیفیت این اعمال تقسیط صوری هست. یه صورتش مرحوم علامه ذکر کرده است، دو تا صورت دیگر هم تصویر داره که این قول به تقسیط است. یا به این مثلا به لحاظ زمان اینجوریه، بگیم خیلی خب این 40 تا گوسفند اول داشته است، بعد مثلا 81 در وسط سال مالک شده 121. این 40 تا گوسفند رو که اول سال مالک شده است تا اول محرم باستی یک گوسفند میر بدهد زکات، باز از اول رجب که 121 شده است تا اول رجب آینده باز دو تا گوسفند به عنوان زکات بده. ما بیاییم این دو تا گوسفند رو اول محرم که آمد یک گوسفند ندهیم، نصف گوسفند بدهیم، بگیم این یک گوسفند که مال این یک ساله برای این 40 تا، نصفش مال 6 ماه اول، نصفش مال 6 ماه دوم، چون 6 ماه دومش را خواهیم داد سر رجب، پس فقط نصف بدیم اول محرم، نصف گوسفند، قیمت نصف گوسفند را زکات بدیم برای اون 6 ماهی که این 40 تا مستقل بود، سر مثلا رجب آینده دو تا گوسفند بدیم. در حقیقت در این یک سال و نیم دو گوسفند و نیم داده می شود، نیمش برای سر محرم داده می شود برای اون 6 ماه اول که منفرد بوده، 40 تا بیشتر نبوده ملک اول، دو تا هم برای رجب تا رجب برای 121. اینم یه نوع تقسیط به لحاظ زمان. این قول به تقسیط هم که شکل‌های مختلفی داره بعد خواهیم گفت. اینم یک خوب که بیاییم دقت ریاضی کنیم و ببینیم هر نصابی چه اندازه به لحاظ زمان، زمانی که منفرد احد النصابین از دیگری مورد افتراق بشه، یا به لحاظ عدد که مرحوم علما به لحاظ عدد آمده تقسیط رو قائل شده، چنانچه بعد خواهیم کنید. این هم یک قول به تقسیط، به شقوقی که در تقسیط هست. قول پنجم قول مشهور متأخرین است که مرحوم سید هم قائل شده است. قول پنجم اینه که سال اول را زکات نصاب اول را بدیم، همین هم مبدع مجموع قرار بدیم برای نصاب دوم. 6 ماه گذشتهش که حالا مالک این اضافه بوده او لغبه، او رو لغب کنیم که استیناف حول یستعنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاول و لیس علی الملک الجدید فی بقیت الحول الاول شیئون. معناش اینه که این به ضرر فقراست قهرن، چون یه مقدار از زکات بالاخره از دست میره، ولی گفته میشه مقتضی قاعده اینه که حول اول را زکات ملک اول را بدیم که 1 سال نصاب اول را بدیم، 1 سال برای نصاب گذاشته است. مبدع نصاب حول جدید برای مجموع هم بشود، این همین انتهاء سال اول و مبدع سال دوم. اون ماه رجبی که تا این مثلا محرم است اون لغوه به لحاظ اون ملک جدید، اثری نداره در تعلق زکات اضافی. اینم قول ماتن و مشهور و متأخرینه که در هر دو شق اینو گفتن، چه اون مکمل فی نفسه هم نصاب باشد چه نصاب نباشد. قول ششم هم اونیست که در زید مرحوم سید اشاره کرد، یختمد، که تفصیل بدیم دیگه، مگر نصاب جدید نبود در این ملک جدیدی که مکمل نصاب اول شده است به نصاب لاهه، یعنی شیخ اول از قسم سوم؟ همون قول پنجم به قول مرحوم سید است. ولی اگر اون ملک جدید که مکمل است خودش هم نصاب است، هم عرض اون نصاب لولا مکمل بودنش، اگر مکمل نبود فی نفسه هم نصاب اون. اینجا دیگه برای هر یک از این دو تا همین نصاب رو حساب کنیم، نصاب های هم عرض رو حساب کنیم، برای هر کدام یک سال جدید سال خودش رو بگیم از اول محرم تا اول محرم، مثلا اگر 20 تا شتر داشته است یا 21 همون 4 تا گوسفند را میدهد، از اول رجب هم تا اول رجب که حالا 6 تا یا 5 تا دیگه مالک شده است باز یک گوسفند میدهد برای این 5 تایی که در این 6 تا هست. این 6 تا هم 5 تاش نصاب هم عرض است تا آخر همینجوری این قسم دوم دو تا سال داشته باشد، برای این 5 تایی که ضمن 6 تاست 1 سال یه مبدع اسار یه گوسفند بدهد هر رجب سر هر رجبی، برای اون 20 تا یا 21 که از اول داشت از اول محرم اول هر محرم 4 تا گوسفند بدهد، دیگه بنت مخاز داده نشود که مال 26 تا. اینم قول پنجم و ششم که در حقیقت تفصیل میان این دو شق است. خب حالا مبنای این احتمال ها چیست و این اخبار چرا به این اخبار آیون کشیده شده؟ مبنای این متوقع برای مقدمه ایست، اون مقدمه عبارت از این است که از ادعا شده است یک قاعده ای اینجا در باب زکات، و اون این که یک مال واحدی گفتن یک قاعده است، یک مال واحدی از اموال زکوی در یک سال در زکواتی که سال و حول درش لازم است در یک سال نباید و نمی شود موضوع دو تا زکات قرار بگیرد و دوبار به یک مال زکات متعلق شود. لا یزکی المال فی العام الواحد من وجهین مرتین، این به عنوان یک قاعده و یک اصل ادعا شده است، هم ادعای اجماع برش شده است هم از روایات ادعا شده است که این استفاده می شود. طبق این قاعده پس دو تا زکات به یک مال در یک سال، حالا در کل یک سال دوبار بخورد یا در بعضی از یک سال دوبار زکات بخورد، این صحیح نیست، درست نیست، اینجور زکاتی واجب نیست. خب چون واجب نیست پس نمیشه بگیم این هر دو، این بگیم این مال همون حول اول برای هر دو باشه، هر دو باشه که قول عامه است، اون که میشه معناش اینه که اون نصاب دوم سال برش نگذشته خلاف عدله شرطیت حوله، اگه بگیم نه هر دو حولشون رو حساب میکنی و برای کل زکات میدیم، معناشون اون مقدار مشترک مکمل شد در نصف سال دو بار بهش زکات خورده، هم زمین نصاب اول زکاتش داده شده، هم زمین نصاب دوم و سال دوم در اون شش ماهی که مشترکه باز زکات بشه، زکاتش پرداخت شده، زکاتش متعلق شده. نمیشه این قاعده سبب شده که ها حلی باز اینجا انجام بدیم، یا اون تخصیفی که مرحوم علامه گفته که این اون دقت کاری رو بکنیم و از عدل اون استفاده کنیم، یا احد الحولین لغو کنیم دیگری رو بهش عکس کنیم، وارد شده تو این بحثایی که حالا ببینیم کدوم درسته. اصل این قاعده بعدش ادعای اجماع شده و به یکی دو تا روایت هم استدلال شده برای این اجماع. خود در کلمات فقها هست این مسئله و مسلمه که یک بار در یک سال دو تا زکات بهش نمیخوره. از روایت هم متعددی هم سعی شده این استفاده بشه، یکی که مهم بشه یا بهترینش روایت زراره است که در بحث زکات دین گذشت. اونجا یه روایت مفصلی از زراره بود که کسی مال خودش رو به دیگری قرض میدهد، وام میدهد و نزد او یک سال میماند، میپرسه که این کی زکاتش را بایستی بدهد، مقترض یا مقرض، مدیون یا دائن. و اونجا سوال میکنه که خب این دائن این پول رو داده، یه سال هم مونده باید زکاتش رو بده. امام میگه نه، بر دائن زکات نیست، بر مدینه، چون این اگر تلف میشد یا سود داشت، سودش مال کی بود؟ مال مدین بود، مال مقترض بود که گرفته مالک شده، سودش مال اونه، زکاتش هم پای اونه. بر دائن چیزی نیست. این رو که بیان میکنه در سطر و زید روایه، در وسط همجور که چون سه سوال و جوابه، زراره سوال میکنه، امام در مقام تفسیر و استدلال و ضمن استدلال که روایت مفصلی بود گذشت اونجا، این جمله آمده که امام فرموده لا یزک المال الواحد من وجهین فی عام واحد. اگه بخواد این مالکم این دائنم بده، اونم که بایستی بده، اینم بده، معناش اینه یه مال دو بار زکات بهش خورده از دو جهت، یکی از جهت دائن اون زکاتش میده، یکی از جهت مدین، یکی از جهت مقرض، یکی از جهت مقترض، قرض دهنده و قرض گیرنده. این مال واحد یه سال مون، هم اون زکاتش بده، هم این زکاتش بده، این نمیشه. لا یزک المال الواحد من وجهین فی عام واحد. این صحیحه زراره ما که از این کبرای کلی استفاده شده. پس لا یزک المال الواحد من وجهین، حالا وجهین از هر جهت باشه، فی عام واحد، یه کبرای کلی است، از این روایت استفاده شده، اینجا هم تطبیق داده شده. عام واحد حالا کل عام یا بعض عام فرق نمی کنه، اطلاق هم داره از این جهت. یه روایتی هم نبوی است که اهل سنت نقل کردن این روایت را و در روایت ما هم آمده، ولی در کتب مجامع حدیثی معروف نیامده، در دعائم آمده به شکل دیگری از امام صادق. روایت از پیغمبره که لا ثنا فی الصدقه، لا ثنا فی الصدقه، در زکات دوبار زکات نیست. این رو بعضی از عامه نقل کردن از ابراهیم ابن محمد الفزاری عن الاوزاعی عن عبدالله ابن حسین حسین عن النبی در کتاب غریب الحدیث احمد ابن محمد الحروی، این اونجا نقل شده. البته در کتب معروف حدیث اهل سنت هم نیست، در غریب الحدیث، کتبی که حدیث شاد را جمع کرده، یکیش این کتاب غریب الحدیث حرویست، اونجا این با این سند نقل کرده، ابراهیم ابن محمد الفزاری عن الاوزاعی که اون فقیه معروف اهل سنت، عن عبدالله ابن حسین یا حسین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا ثنا فی الصدقه. مشابه این تعبیر باز در روایات ما هست، ولی در دعائم در مستدرک ذکر میکنه، فی دعائم الاسلام روینا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أن رسول الله بزن از پیغمبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم فيها مأمونون. قسم ندید. این حدیث نکات خوبی داره. یکیش اینه، نه مجموعه نواهیه برای مصدقین، کسایی که میرن صدقه جمع کنن، نه ان یحلف الناس علی صدقاتهم، محاکمه نکنید، مرافعه نکنید، بگید قسم بخور که بیشتر از این نداری، داری. و قال هم فیها مأمونون، اونها امینن بر مؤتمنن بر مالشون، اگه گفتن نداریم قبول کنید. خب این مربوط به چی؟ این مقطع دومش مربوط به ماست. و نها ان تثنا یا تثنا علیهم فی عام مرتین، اینم آمده در یک سال دوبار نرید سر اون آقاد، باز اول سال برید وسط سال باز برید این صدقه رو بگیرید. تثنا یا تثنا علیهم فی عام مرتین، این همون لا فنا فی الصدقه است. و نها ان تثنا یا تثنا علیهم فی عام مرتین ولا یؤخذ بها فی کل عام الا مره واحده. اینجا باز جمله دوم بیشتر تاکید میکنه، لا یؤخذ بها فی کل عام الا مره واحده. زکات هر مالی از اموالی که درش حول لازمه شرطه، در هر سال یک زکات بیشتر نبایستی باشه، نه مکرر باشه در یک سال و نه در بعض سال، تا یک سال کامل فقط یک زکات. اصلا با این جمله بعد، لا یؤخذ بها فی کل عام الا مره واحده، بیش از این حق زکات گرفتن نیست بر مال مالکی. و نها ان یغلب علیهم فی اخذها منهم، با خشونت نگیرید. و ان یقهروا علی ذلک او یضربوا او یشدد علیهم او یکلفوا فوق طاقتهم. و امر ان لا یأخذ المصدق منهم الا ما وجد فی ایدیهم و ان یعدل فیهم و لا یدع لهم حقا یجب علیهم. خب اینم در مستدرک هست این روایت، مصحح زلاله که قبلا خونده شد در بحث دین در وسائل جلد 9 صفحه 22 ظاهره. اون نبوی هم در این کتاب آقای حربی است که از مصادر عامه است، جلد 1 صفحه 98 چاپ حیدرآباد. این در دائم الاسلام هم در دائم هست، صفحه جلد 1 صفحه 552، هم در مستدرک وسائل که اخیرا چاپ شده، چاپ خوبی هم شده، جلد 7 صفحه 70، جلد 7 که مربوط به زکاته، در صفحه 70ش این روایت را از دائم نقل کنه. اینها اون اجماع و این سه تا روایت مدرک این قاعده است که لا یؤخذ من مال واحد از زکات مرتین، یک مال نبایستی در یک سال ولی بعض سال دو تا زکات بهش تعلق پیدا کنه و عکس بشه، این نمیشه. هر مالی در تمام طول یک سال بیش از یک زکات نمیتونه داشته باشه. چرا؟ سال تمام بشه سال بعدش بخوان ازش زکات بگیره، اگه مون بله. این قاعده و عدد این مدارکی در این مدارکی که ذکر شد مناقشه شده، گفته شده این مدارک خب اجماع که مدرکیست و معلوم نیست اجماع درستی و تعبدی باشه. اون دوتا روایت دوم و سوم هم که سند معتبری نداره، مال دائم که مرسله است روینا، اون هم که نبویست در غریب الحدیث هم هست، در کتب معروف حدیثی اهل سنت هم نیست، این سند هم که سند سند قابل اعتماد نیست. بنابراین میمونیم ما و صحیحه زراره که صحیحه معتبریست. مناقشه شده، گفته شده این صحیحه لا یزک المال الواحد من وجهن فی عام واحد، اصلا معلوم نیست مقصود ازش چیه. مقصود شاید این باشه که خب یه مال رو دو نفر که مالک نیست، بالاخره یکی مالکه، یا این مالکه یا اون مالکه، معنی نداره دو نفر زکات بدن یه مال واحده، چون دو تا ملک نیست. و این اجنبی از محل بحث ما، ما بحثمون سر تعدد مالک که نیست اینجا. یه مالکه، یه مالکه دو تا ماله، یه مال اول سال حاصل شده برای این مالک، یه مالم وسط سال. او یه نصاب داره، با این مال جدید مجموع یه نصاب دیگری داره. این مشمول این لا یزکی المال الواحد من وجهه این فی عام واحد اجازه نمیشه، این ناظر به بحث تعدد مالکین اون حرف هاست که انصافا اولا اون اجماع اینجا، اون تسالق اجماع واقعا این اجماع خیلی قوی است که در کلمات فقه ها آمده است. اینجوری نیست که اجماع تعبدی و استناد به این روایت داشته باشه، چون یه روایت متعدد روشنی داشتیم خیلی خوب احتمال تعبدی مدرکی بودن بود. کسی که اگر اجماع را تحصیل کرد در کلمات مجمعین واقعا صریح بود در این اجماع غیر مدرکی است اینجا. این جمله لا یزکی المال الواحد من وجهه فی عام واحد، این هم واقعا درست موردش تعدد مالکه، یعنی تعدد زکات به جهت تعدد شخصه. خب دیگه اینجا یا این مالک این بایستی بده یا اون مالک او بایستی بده، هر دو که نبایستی بدن از یک مال. ولی این تطبیقه و الا این رو بعد امام در ذیل بیان میکنه که این سودش مالکیه، نفعش مالکیه، ضررش از کیه، از بر مقترض، پس زکاتش هم پای اون. این در ذیل بیان میکنه، ولی در سطح میاد یک کبرای کلی رو بیان میکنه. لا یزکی المال الواحد من وجهه فی مرتین فی عام واحد، این رو به شکل یک کبرای کلی ما مطرح کرده، ظاهرش هم یک قاعده کلی است، این رو تطبیق کرده. و یکی از تطبیقاتش اینه که از طرف دو نفر زکات داده بشه، یکی از تطبیقاتش هم اینه که در یک سال از جهت دو تا نصاب زکات داده بشه. بعید نیست کسی ادعا کنه این لا یزکی المال الواحد من وجهه فی عام واحد این کبرای کلی است. امام اونجا یه بار تطبیقش داده، جای دیگه هم قابل تطبیقه. کلمه مالک اگر تو این مال آمده بود، گفته بود لا یزکی المال الواحد من قبل شخصین فی عام واحد، چون یا این مالکه یا اون مالکه، بله گفته من وجهه این کبرای کلی است. من وجهه این یکیش اینه که خیال بشه که سائل خیال کرده که خب این مقترض و قرض دهنده هم مالک در ذمه او این مال، اونم مثلا مالک عینه، پس هر دو باشتی بدن از این جهت. یک وجه این دیگه اینه که من وجهه اینه که دوبار دو تا نصاب بهش تعلق گرفته، یه نصاب از محرم تا محرم، یه نصاب از رجب تا رجب. ادعای این که این یک کبرای کلیست و اطلاق داره و یه قاعده عام میزه اونجایی که فقه ها همون قاعده رو ادعای اجماع برش کرده، این خیلی بعید نیست که این دوباره دلالتش تمام باشه. از همه اینها گذشته اینه که این قاعده قابل استفاده از خود روایات زکات و ادله زکات انعام و ادله شرطیت حول در اون اموال زکوی که حول درش لازمه و ادله نصاب مجموعه. زمان این روایت هم نبود، روایت زراره اجماع هم نبود، باز این قاعده رو ما از خود ادله زکات و ادله شرطیت حول و ادله نصاب استفاده میکردیم. چرا؟ چون در ذیل همون ادله نصاب آمده است. بعد از اینکه نصاب ها رو ذکر میکنه میفرماید در ذیل روایت فضلا و روایت متعدد که این مشروط به این که یک سال بگذره بریم و تا سال نگذره لا شیعه که ان لم یکن لولم یمر علیه الحول. و این ظاهرش اینه که هر نصابی میبایستی یک سال برش بگذره و تا یک سال بر این نصاب نگذره این زکات یک سال کامل زکات نداره. خب یک سال بگذره روشنه، میخواد بگه در یک سال انقدر زکات داره، نه اینکه هر یک سالی که بگذره ما باز این زکات بدیم. خب از اول محرم تا محرم شد یک سال، باز از اول سفر تا سفر بعدی باز میشه یک سال، از اول ربیع باز تا... این مقصود نیست که هر یک سال باز زکات، هر روز باز زکات بدیم هر مالی ره. یعنی در یک سال یه دونه زکات داره نه بیشتر، اینه مقصود یک سال بگذره. صد گذشته سال برای فعلیت زکات کافی نیست. مقصود از اینکه یک سال بگذره زکات داره، یعنی در یک سال بیش از یک زکات نداره، در هر سال یک زکات داره. نمیشه یک مال در یک سال بیش از یک زکات داشته باشه، ولذا تا یک حول بر این مال نگذرد در این حول یه دونه زکات داره و دیگه زکات نداره، باز تا یه حول دیگه کامل برش بگذرد. اینه معنای اینکه مستفاده از این عبارت ها، اینه بحضر فهم عرفی، نه اینکه هر یک سالی صدق بکنه یه سال گذشت کن، یه روز دیگه هم باز به لحاظ مبدع روز دوم یه سال گذشت، یه ماه دیگه هم باز به لحاظ مبدع ماه دوم باز یه سال گذشت، باز زکات داره که نه. این که مقصود نیست، مقصود اینه که در یک سال یه دونه زکات داره، بیشتر زکات نداره، و مقداری رو که مالیات قرار داده شارع به عنوان زکات برای حق فقرا این گونه است که در یک سال باز اینقدر بشه، مثلا این نسبت رو یک چهلم کمتر بشه، یک گوشفند بنت مخاز فلان طبیعه در اختلاف اجناس ظهیری پرداخت کنه در هر سال واحدی یکی نه بیشتر، یعنی یک فریضه نه بیشتر. این استفاده میشه از این روایات. و چون هر نصابی را هم گفته است، اون یعنی در زیر روایت نصاب آمده، پس بر کل اون نصاب بایستی یک سال بگذره تا فریضه اون نصاب باشه. خیلی خوب، پس اگه بنا شد دو تا نصاب بر این مجموع گذشت به لحاظ بعضیش چون قبل ملک شده، به لحاظ بعضیش بعد ملک شده، اینجا نمیشه بگیم هر کدوم از این نصاب ها سالش تمام شد یک فریضهش بایستی بدهد، چون لازمش اینه که یک بعضی از این اموال مال زکوی در اون شش ماه مشترک یک سال برش نگذشته که زکات دومش داده شده، ولو ضمن نصاب دوم. این خلاف اون استثاری که از روایات شده که مقصود از یک سال بگذره گذشت نیست، یعنی در یک سال بیش از یک زکات نداره. پس بنابراین این قاعده ای که آقایون فقها گفته شده اجماعی، از خود روایات زکات استفاده میشه، از خود روایات زکات این استفاده میشه که نمیشه بر یک مالی بیش از یک زکات در داخل یک سال متعلق بشه. اگر زکات متعلق شد به هر نصابی به این عین زکوی در یک سال، دیگه تا یه سال دیگر کامل جدای از این یک سال بر این نگذرد زکات ندارد. این معناش و این مستفاده از خود این روایاته. پس این قاعده قاعده است که از خود روایات زکات و عدل نصاب و شرطیت حول استفاده میشه. پس تشکیک در این قاعده درست نیست، یعنی این قاعده قطعا از خود عدله استفاده میشه. حالا ببینیم در جایی که این حالت پیش میاد که یک مال مشترک میشه بعضش در نصف سال بین دو نصاب و بین دو سال هر کدوم از این نصاب ها، اینجا مختصر قاعده چیه؟ یعنی عرف اینجا چیزی جمع میکنه بین اطلاقات دلیل نصاب اول و اطلاق دلیل نصاب دوم و دلیل شرطیت حول و اینکه در یک سال بیش از زکات لازم ممکن حق متعلق نمیشه به یک مال، بین این دوتا اطلاق چگونه جمع کنیم؟ اینه باید بحث کنیم که ما چگونه جمع کنیم بین این دوتا اطلاق، که همین اقوال و احتمالات است که یکی یکی باید بررسی بشه. صلی الله علی محمد.